رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام و صبح شما بخیر، طاهری سفر هستم و در این بخش مجله بامدادی نیز با شما. امروز جمعه 30 مرداد سال 2012 میلادی است. ساعت در دوشنبه هفته صبح است. در ابتدای برنامه سرخطی اخباری مهم. در تاجیکستان شبه‌های محوی گروه‌های قاچاقبر را بررسی کردند. نشست سران اتحاد عرب در عراق خاتمه یافت. سفیر آمریکا در مسکو از رفتار خبرنگاران روس حیرت زده شده است. سازمان ملل از ترکمنستان خواست به حقوق انسان احترام گذارد و در روسیه ده‌ها مهاجر کاری از آسیای مرکزی را بازداشت کردند. تفصیل خبرها. نمایندگان 5 کشور دیروز در شهر دوشنبه راه‌های مبارزه با قاچاق مواد مخدر افغانی را بررسی کردند. سعدالله رحمت‌الله سخنگوی آژانس مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر گفت یکی از موضوعات بحثی مقامات تاجیکستان و افغانستان، قرقیزستان و آمریکا و روسیه طرح‌ریزی عملیات‌ها علیه گروه‌های سازمان یافته قاچاقبر بوده است.
میان اداره‌های ضد مخدراتی افغانستان، قرقیزستان، روسیه، آمریکا و تاجیکستان تبادل اخبار اپراتیوی آید به مبارزه با معاملات غیرقانونی مواد مخدر خوب به راه مانده شده است و این امکان می‌دهد که گروه‌های متشکل جنایی آشکار و از بین برده شوند.
افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان محسوب می شود و تاجیکستان یکی از راه‌های قاچاق این مواد به روسیه و سپس کشورهای اروپا دانسته می شود. نشست سران کشورهای عضو اتحادیه عرب در شهر بغداد با دعوت حکومت سوریه به مکالمه با مخالفانش به پایان رسید. اگرچه رهبران کشورهای عضو خواستار استعفای بشار اسد رئیس جمهور سوریه نشدند، اما از او خواستند برنامه صلح کافی عنان فرستاده سازمان ملل برای سوریه را فوراً و با موفقیت عملی کند. در این برنامه از حکومت سوریه خواسته شده است تانک و توپ‌ها را از شهرها بیرون کشد، راه‌های انتقال کمک‌های بشری را باز کند، زندانیان سیاسی را رها نموده و خبرنگاران را و سوریه راه بدهد. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل از بشار اسد خواست این برنامه را اجرا کند. بسیار مهم است که رئیس جمهور اسد فوراً به عهدهایش وفا کند. جهان منتظر اجرای عهدهای اوست. مهمتر از همه اجرای برنامه صلح است. وقت نباید ضایع شود. بشار اسد گفته است اجرای برنامه را ضمانت می‌دهد، ولی در صورت ادامه حمایت مخالفین از طرف خارجیان این برنامه نتیجه نخواهد داد. آمریکا بیانیه بشار اسد را ناامید کننده خواند و آیت الله علی خامنه ای رهبر معظم ایران و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در تهران گفت ایران از حکومت سوریه برای مقاومتش به صهیونیست‌ها حمایت خواهد کرد. مایکل مکفاول سفیر آمریکا در مسکو اظهار تعجب کرده است که چگونه مطبوعات روسیه از همه برنامه‌های او آگاه می‌شود. دیپلمات آمریکایی در صفحه خود در توییتر نوشته است هر جایی که نرود خبرنگاران تلویزیون انتوی را می‌بیند. مایک مکفاول با تعجب نوشته است به این خبرنگاران برنامه کاری او را کی می‌دهد و چی قانون به آنها چنین کار را اجازه داده است. لف پانامریوف یک فعال حقوق بشری روسیه گفت وقتی سفیر آمریکا روز پنجشنبه به سازمان آنها آمد، در نزد در یک گروه که لباس کزک‌ها را به برداشتن خود را خبرنگار نموده و سفیر را 20 دقیقه سوال پیچ کردند. مایکل مکفاول از خبرنگاران پرسید که چگونه از آمدن او به اینجا خبردار شدند، ولی هیچ پاسخی نگرفت. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رهبران 5 قدرت نوظهور هند و چین، روسیه و برزیل و آفریقای جنوبی موسوم به گروه بریکس روز پنجشنبه در شهر دهلی مسائل همکاری و گسترش همکاری‌های بین همدیگری را بررسی کردند و هشدار دادند بحران هسته‌ای ایران و مناقشه سوریه از راه مسالمت‌آمیز حل شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم خیرامان بخوزاده.
در کشورهای عضو گروه بریکس تقریبا نیم اهالی سیاره به سر میبرد و از 5/1 حصه تولیدات اقتصادی جهان به این کشورها تعلق دارد. رهبران این کشورها در اعلامیه‌ای که روز پنجشنبه در پایان ملاقات خود در دهلی به تصویب رساندند، راضی شدند که بانک مشترک روش تشکیل کنند و دسترسی شهروندانشان به این سرمایه بیشتر شود. این بدان معناست که این کشورها اکنون بیشتر از این بانک قرض می‌گیرند، نه از بانک جهانی. آنها گفتند که همکاری‌های اقتصادی و تجارتی بین این کشورها باید با پول‌های ملی خودشان انجام بگیرد، نه با دلار یا یورو. در بخش سیاسی کشورهای بریکس هشدار دادند که مسئله رویارویی‌های ایران نباید از راه نظامی حل شود. آنها همچنین پیشنهاد کردند که مناقشه سوریه را از راه‌های صلح‌آمیز حل کنند. سال جاری میزبانی ملاقات بریکس را منموهن سینگ نخست وزیر هند بر عهده داشت. در آن همچنین دیلما روسف رئیس جمهوری برزیلیا، میتری مدودف رئیس جمهوری روسیه، هو جین‌تاو رهبری چین و یعقوب زوما رهبری آفریقای جنوبی شرکت داشتند.
ادامه اخبار است. رادیوی آزادی حکومت آذربایجان گزارش های را رد کرد که گویا به اسرائیل اجازه داده است در صورت حمله احتمالی به ایران از پایگاه های آن کشور استفاده کنند. در یک مقاله مجله سیاست خارجی در آمریکا از قول منابع در حکومت ایالات متحده نوشتند که آذربایجان هواپیماهای اسرائیلی را به پایگاه هایش در مرز ایران راه داده است. اما علی حسنوف نماینده دفتر مطبوعات ریاست جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه گفت این نوشته ها حقیقت ندارند و نیروهای خارجی میخواهند میان ایران و آذربایجان جنجال برانگیزند. مناسبات ایران و آذربایجان از یک ماه پیش بد شد و بعد از آن که گزارش شد آذربایجان از اسرائیل با ارزش 1,600,000,000 دلار اسلحه خریده است. کمیته حقوق بشری سازمان ملل از دولت ترکمنستان خواست به حقوق مردم احترام بگذارد. کمیته مذکور بعد از بررسی وضع حقوق انسان در ترکمنستان در شهر ژنو خواست تا حکومت ترکمنستان به مشکل اذیت زندانیان، بدرفتاری ماموران امنیتی با آنها، فساد در نظام دادگاهی و نبود آزادی بیان و تعقیب و فشار به خبرنگاران رسیدگی کند. اگرچه ترکمنستان به پیمان بین المللی رعایت حقوق مدنی و سیاسی سال 1997 پیوسته باشد، هم تنها 14 سال بعد گزارش خود را دایر بر رعایت این پیمان به سازمان ملل سپرد. کریستر تلین عضو کمیته حقوق انسانی سازمان ملل اگرچه این اقدام ترکمنستان را علامتی خوب عنوان کرد، اما گفت بندشه من ما نباید خود را فریب کنیم، زیرا تغییر یک نظام دیکتاتوری و بخشی از شوروی با یک نظام دموکراتی موثر چیزی نیست که در یک شب رخ دهد. نماینده سازمان ملل همچنین حکومت ترکمنستان را انتقاد کرد که نمیگذارد سازمان های غیر حکومتی بین المللی در قلمروش فعالیت کنند. خدمات فدرالی مهاجرت روسیه گفته است روز پنجشنبه 60 مهاجر غیرقانونی را در بازارهای شهر مسکو بازداشت کردند که در میان آنها شهروندان تاجیکستان نیز هستند. نماینده این نهاد به خبرگزاری اینترفاکس گفته است مهاجران کاری تاجیک و قرقیز و ازبک غیرقانونی در بازارهای دانیلوفسکی، پتروفسک، رازوموفسکی و ولزاوتسکی تجارت یا حمالی می‌کردند. نماینده خدمات فدرالی مهاجرت افسوده است بعضی از این مهاجران را می‌توانند جریمه یا از روسیه اخراج کنند و کارفرمایانشان نیز به جزا نمی‌مانند. وکیلان دفاع رادکو ملادیچ متهم به نسل کشی و جنایت های جنگی روز سه‌شنبه از دادگاه بین المللی جنایت های جنگی خواستند تا محاکمه این جنرال سرب را به تأخیر اندازند. رادکو ملادیچ را 10 ماه پیش در سربستان بازداشت کرده و به دادگاه گاگا در هلند سپردن قرار بود. محاکمه او همین ماه شروع شود ولی آن را تا 14 می به تأخیر انداختند. این جنرال سرب را از جمله به قتل 8000 مرد و نورس مسلمان در سربرنیتسا در ماه یولی سال 1995 متهم می‌کنند. و یک روحانی شهر لیودینگی استریا میگوید گوری والدین آدولف فیتلر در این شهر را ویران کردند زیرا آن به محل همایش فاشیستان نو و ملتگرایان تندرو تبدیل یافته بود. کورت پیتر شاتر روز پنجشنبه گفت یک پیرزن خشی دور آدولف فیتلر گوری پدر و مادر او آلویس و کلارا را نگاهبین میکرد ولی بعداً گفت که از این کار دست میکشد زیرا گور به محل زیارتی طرفدار فاشیستا تبدیل شده است. بعد این گروه های مخالف فاشیستا مسئله را به کلیسای شهر در میان گذاشتند و از سنگ بزرگ گور از اونجا برداشتن. شنونده عزیز، اخبار از این هم بیشتر در تارنامه رادیو آزادی در نشانی آزادی نقطه تیجه.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
اون روز فرا خواهد رسید که تاجیکستان هم مثل کشورهای دیگر در تاریخ 31 مارس ساعت زمین را رعایت کرده طول یک ساعت از استعمال نیروی برق خودداری کند.
تخت جوهر هست که 6 متر دیده نمیتونه. در اونجا ممکن است خیلی سوید بودن. هر وقتی که در شهر یک ساعت نه زیاد میشم نه کم میشم. یک کار خیلی شطور ممکن است.
هر ساعت چراغ نبودن برای تاجیکستان ما یگان آسیب نمی بیارد. مرحمت.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا با اجازه شما از وضع هوا در کشور میگوییم که امروز ها اساسا تغییر آبنده ابری است. در شهر خوجند حرارت امروز از 18 تا به 20 درجه خواهد رسید. در شهر قرغان‌تپه هوای خوب و گرم خواهد بود از 25 تا 27 درجه. در کولاب هم مثل دیگر منطقه های کشور باران نمی بارد. حرارت در این شهر از 23 تا به 25 درجه می رسد. در شهر خاروق نیز بارش زیادی پیش بینی نشده است. حرارت اینجا از 11 تا به 13 درجه خواهد رسید. و در دوشنبه پایتخت امروز گاه گاه ابرها روی خورشید را می پوشند ولی باران نمی بارد. حرارت از 19 تا به 20 درجه می رسد. این هم بود تصویر مختصری وضع هوا در تاجیکستان. حالا عنوان گزارش های برنامه. احزاب سیاسی و نمایندگان جامعه مدنی بر رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا از حکومت تاجیکستان گله کردند. در تاجیکستان طرحهای عملیات محو کشتی کوکنار و گروههای سازمان یافته قاچاقبر بررسی شد. در ولایت ختلان بیماری های روانی زیاد شده است و مقامات میگویند از دستشان کاری زیادی برای حل این مشکل نمی آید. مکتب ها و شاگردان محتاج آموزگار در شمال تاجیکستان و ساعت زمین، آیا شما هم آمادید به خاطر حفظ سیاره ما یک ساعت از استفاده نیروی برق دست کشید؟ خوب شروع میکنیم از دوشنبه. نمایندگان احزاب سیاسی و سازمان‌های حفظ حقوق ضمن ملاقات با رهبری سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه با او شکایت کردند که حکومت تاجیکستان برخلاف عهدهای داده‌اش حق و حقوق احزاب و مردم را به طور مناسب رعایت نمی‌کند. نمایندگان احزاب گفتند حکومت اکثر وقت آنها را به اصطلاح غم می‌دهد و سازمان‌های حفظ حقوق گفتند بعضی از مقامات هیچ احترامی به حقوق انسان قائل نیستند. عبدالقیوم قیوم‌زاد همکار ما در دوشنبه در این باره جزئیات بیشتر دارد.
نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان در ملاقات با دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا دلایل ضعف جامعه شهروندی در این کشور و مراعات نشدن موازنه بین المللی از سوی مقامات تاجیکستان را مطرح کردند. به گفته نمایندگان حزب‌های سیاسی، نهادهای جامعه شهروندی در تاجیکستان برای آن مقام و نقش ندارند که حکومت برای فعالیت آنها همواره محدودیت ایجاد کرده است. نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از تغییر موقع حکومت در قبال این حزب و در مجموع با روحانیت سرشناس اظهار عقیده کرده، از موارد فراوان فشار بالای اعضا و طرفداران این حزب و نیز نشر سند مخفی با نام پروتکل 3220 در سامانه زویزدارو که گفته می شود در جلسه شورای امنیت تاجیکستان قبول شده است یادآور می شود. اما امنیت عبدالنظر نماینده از حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان علت ضعیفی احزاب سیاسی تاجیکستان در حیات سیاسی کشور را به نبود انتخابات شفاف و آزاد مربوط دانسته است.
مردم اصلا به انتخابات باوری ندارد و ضرورت شرکت هم نیست، به خاطر که هر چیزی حکومت بخواهد آمو خیلی میشدن، یعنی مردم هیچ رأی ندارند.
یکی دیگر از مسائلی که نمایندگان جامعه شهروندی تاجیکستان در ملاقات با این مقام بلندپایه سازمان امنیت و همکاری اروپا مورد گفتگو قرار داده اند مشکلات رعایه حقوق بشر در این کشور بوده است. نگینه بهریه و مدیر بنیاد جمعیتی نوتابن از شرکتداران این ملاقات بر رادیوی آزادی گفت او مسئله شکنجه و اذیت افراد متهم با جرایم تروریسم و екстремизм дар боздоштгоҳҳои Тоҷикистон ро ба миён ниҳода аст. او میگوید وقتی آدمها با گمان شرکت در جنایت‌های تروریسم و اکستریمیسم بازداشت میشوند، قربانی شکنجه ماموران انتظامی میشوند. در این موردها سازمان امنیت و همکاری اروپا را ضرور است که موقع مشخص داشته باشد و با استفاده از امکانیت‌هایش در برطرف کردن این مشکلی‌ها مساعدت کند. اما عبدالله رهنما که به عنوان تحلیلگر در این ملاقات شرکت کرده است گفت و به دبیر کلی سازمان امنیت و همکاری اروپا دو مسئله را که مستقیم به فعالیت خود این سازمان ارتباط دارد در میان گذاشته است.
باید ارزش ها و روحیه و موقع گیری که این سازمان دارد با واقعیت نوی که بعد از شدن کشورهای زیاد مسلمان نشین به وجود آمد مطابق شود. دومین پیشنهاد من این بود که چون حدود غیر اروپایی این سازمان نهایت وسیع است، برای همین حفظ کردن نام سازمان امنیت و همکاری اروپا دیگر موافق مقصد نیست. بهتر می بود که یک نام اوروآسیایی یا یک نامی که ما را هم فرا گیرد.
لامبرتو زانیرو دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا که با خبرنگاران نیز نشست دایر کرده بود تاکید کرده است که مسائل حقوق بشر در خیلی از کشورهای عضو این سازمان به یک مشکل تبدیل شده است. او میگوید این مسائل را ما همیشه در مرکز توجه سازمان قرار داده ایم. نمایندگی های این کشورها در وین فعالیت میکنند و ما این مسائل را همراه با آنها و نیز با وزیران امور خارجی این کشورها همیشه مورد محاکمه و بررسی قرار میدهیم. سازمان امنیت و همکاری در اروپا با راه اندازی چندین برنامه و اصلاحات نظام قانونگذاری، آموزش نظامیان تاجیک، مدیریت در مرزها و برگزاری انتخابات ها به تاجیکستان کمک کرده است. عبدالقیوم قیوم‌زاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده عزیز، شما در این باره چه نظر دارید؟ آشکار بنویسید در تارنامه رادیو آزادی در نشانی آزادی نقطه ارگ و یا آزادی نقطه تیجه حتما چاپ میکنید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
و اونگونه که در خبرها همه گفتیم، در شهر دوشنبه دیروز نمایندگان پنج کشور شبه های مبارزه با قاچاقبران را بررسی کردند که این قاچاقبران ماهرانه از قلمرو افغانستان صدها کیلو هروئین و بنگ و دیگر انواع مواد مخدر را به تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی میارند و سپس از اینجا به روسیه و دیگر کشورهای اروپا میبرند و میفروشند. در این باره گزارش داریم از خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه، فرهاد میلاد.
در دوشنبه نهادهای نظارت بر گردش مواد مخدر پنج کشور گروه خط‌سیر شمال، افغانستان، قرغیزستان، روسیه، آمریکا و تاجیکستان پشت درهای بسته به ملاقات نشستند. سعدالله رحمت الله، سخنگوی اگنتی نظارت مواد نشه‌آور نزد رئیس جمهور تاجیکستان، گفت در این جلسه کشورهای شامل گروه برای طرح‌ریزی عملیات‌های مشترک علیه گروه‌های فراملی در منطقه صحبت کردند.
میان اداره‌های ضد مخدراتی افغانستان، قرغیزستان، روسیه، آمریکا و تاجیکستان تبادل اخبار اپراتیوی اوید به مبارزه با معاملات غیرقانونی مواد مخدر خوب برآمده شده است و این امکان می‌دهد که نسبت گروه های متشکل جنایی که رابطه های استواری بین المللی دارند آشکار و از بین برده شوند.
خط‌سیر شمال یگانه گروه عمل کننده محسوب می شود که در آن کشورهای اساسی مبارز با قاچاق مواد مخدر افغانستان در آسیای مرکزی جمع آمدند. همچنین در این گروه دو کشور بزرگ خارج اما نفوذجو در منطقه، روسیه و آمریکا شرکت میکنند که برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در آسیای مرکزی برنامه های ویژه خود را پیشنهاد کردند. ایالات متحده سال روان آمادگی خود را برای ایجاد و سرمایه گذاری پلیس مواد مخدر در کشورهای آسیای مرکزی اظهار داشته بود که از سوی روسیه و سپس کشورهای آسیای مرکزی جانبداری نیافت. در نوبت خود ویکتور ایوانوف، سرور خدمات فدرالی مبارزه بر مواد مخدر روسیه، طرح جدید رشد آسیای مرکزی با سرمایه ابتدای 2 میلیارد روبل روسی معادل بیش از 70 میلیون دلار را پیشنهاد کرد و قسمت عمده آن به کاهش دادن خطر مواد مخدر با کشورهای منطقه نگرانیده شده است. کارشناسان با تاکید این نکته میگویند که برای هیچ یک از این برنامه ها زمینه واقعی و بی بحث وجود ندارد. آرکادی دوبنوف، کارشناس روس در مسائل آسیای مرکزی، میگوید
ایده ایوانوف درباره کارپراتسیا یا شرکت خیلی زیبا است، اما حیاتی نیست. کاملا زمینه برای یک ساختار نوی همکاری میان روسیه و آسیای مرکزی وجود ندارد. این یک گونه اختراع ولسیپید نو است که راه نمی رود. اگر واقعا همکاری کردن خواهند، نیاز به ساختار نو نیست. برای همکاری واقعی اراده سیاسی و اعتماد میان همسایه ها ضرور است. تا اعتماد نیست، هیچ گونه ساختار کمک نمی کند.
روبرت بلک، یاور وزیر کارهای خارجه آمریکا، هم اخیراً در دوشنبه اظهار داشت که آمریکا و روسیه در آسیای مرکزی نه مخالفت بلکه همکاری دارند.
ما را خوش می‌آید که با روسیه همکاری کنیم. این خیلی مهم است و ما این کار را با این کشور ابرقدرت چند سال است که انجام می‌دهیم. بین ما درباره آسیای مرکزی همکاری و حسن تفاهم وجود دارد. برنامه‌های نو میدان دیگری را برای همکاری های ما فراهم میکنند. ما آنها را باز دوام خواهیم داد.
سعدالله رحمت الله، سخنگوی اگنتی نظارت مواد نشه‌آور نزد رئیس جمهور تاجیکستان، هم بر این است که همکاری کشورهای گروه خط‌سیر شمال خود نمونه برجسته همه گونه همکاری هاست. طبق اطلاع رسمی، آشکار و از بین بردن چند گروه فراملی قاچاقبر در منطقه و جهان خدمت این گروه بوده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
بله، هم از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمیمونید، هم دوستان دیگر پیدا میکنید و هم عکس و بحث‌های جالب را در فیسبوک میابید. در ولایت خطلان اخیراً حمله بیماران روانی بر رهگذران بیشتر شده است و طبیبان میگویند این تمایل ظاهراً به فصل بهار ارتباط میگیرد که در این فصل بیماری های روانی اوج میگیرند. همکار ما ناصر جان مامورزاده با افرادی صحبت کرد که شاهد حمله بیماران روانی شدند و از طبیبان ولایت هم پرسید که چی باید کرد تا این حادثه ها تکرار نشود. گزارش هم با صدای فرد شروع می شود که گرفتار بیماری روانی است.
در این اواخر برخورد بیماران روحی به ساکنان در کوچه و خیابان های شهر قربان‌تپه بیشتر شده است. این وضع مایه نگرانی ساکنان محلی شده و میگویند با آمدن فصل بهار چنین موردها را در راه بسیار مشاهده میکنند. یسریب کریمزاد ساکن شهر قربان‌تپه میگوید برخی از روان بیماران خیابانی امنیتی آدمان را خلل‌دار میکنند. وی به عنوان مثال گفت دو روز پیش جنونی به همسرش که توی خیابان با او میرفت در افتاده است که در نهایت با مناقشه بین این مرد و آن دیوانه منجر شده است.
بعضی آنها با امنیت خود همون شهرداران مثلا کودکایی که در خیابان های شهر گشت و گذار میکنن ضرر رسانده میتونند. از جمله یک این گونه روان بیمار با نام فرهاد است که دختران را زیر مشت و لگد قرار میدهد. باید مقامات خود همون مرکز های روانشناسی و بیمارخانه های روحی آنها را به بیمارخانه ها کشند.
این هم در حالی است که طبق آمار رسمی شماره بیماران روحی در منطقه و بیش از 13,000 نفر رسیده است که نسبت سالهای پیش به مراتب زیاد است. اکرم دولتوف سرپزشک مرکز بیماری های روحی ولایت خطلان میگوید شماره مردان در میان روان بیماران بیشتر است. وی در شرح سبب افزایش روان بیماران گفت مسئولیت گران سرابانی و تامین خانواده به دوش مردان است و با توجه به مشکلات بیکاری، معاش ناکافی و تنگدستی مالی مردها بیشتر به بیماری های روانی و وابسته به عصب مواجه می شوند. اما اکرم دولتوف با کمبود متخصصان روانپزشک و نبود شرایط خوبی تبابت روان بیماران اشاره میکند.
در منطقه کولاب 14 در 5 ریاض هست روانپزشک. در منطقه ما 14 تا نویم من همین 34 تا نویم نیست بگیم ده؟
از جمعی 25 شهر و ناحیه های ولایت خطلان تقریبا در 10 شهر و ناحیه روان پزشکان فعالیت نمی کنند. با اشاره به مشکلات مذکور مسئولان مرکز بیماری های روحی ولایت خطلان می گویند که با تبابت اجباری جلب کردن روان بیماران از جمله آنهایی که در کوچه و خیابان ها گشت و گذار و زندگی می کنند در عین حال بیرون از امکان می باشد. نصیر جانی مامورزاده رادیوی آزادی قربان‌تپه.
از قربان‌تپه می رویم به خوجند به ولایت سغد. در این ولایت اداره معارف می گوید که مکتب های تحصیلات همگانی به بیشتر از 1,500 آموزگار محتاج شدند. ولی با این وجود مقامات اداره معارف بر راندن مدیران مکتب های شروع کردند که باید این مدیران بازنشسته باشند ولی هنوز هم کار می کنند. موضوع را همکارم معصوم محمد رجب پیگیری کرد.
اداره معارف سغد میگوید ماه مرد حدود 40 نفر مدیر مکتب ها را که سابقه کاری بیش از 5 ساله رهبری در یک مکتب دارند به نفقه گسیل کرده برخی را هم به وظیفه همسان به مکتب های دیگر گذرانیده است. تا آخر سال تحصیل بیش از 300 نفر دیگر مدیران سینی نفقه در نزدیک 1000 مکتبی ولایت را نیز همین سرنوشت منتظر است. صاحب بیگ نورماتوف مدیر مکتب میانه رقمی 68 در ناحیه اشت از جمله آنهایی است که در سن 58 سالگی با پیشنهاد اداره معارف سغد اخیراً به نفقه رفت. وی میگوید
من فکر میکنم که چون همین کاری نادرش نکنه نماز من نیت نفقه بر اومدم ولی فنی دیالوگه به معلم همین مکتب نمیست.
آقای نورماتوف میگوید به مقررات نوی وزارت معارف که باید مدیران مکتب ها این وظیفه را یک نوبت تا 5 سال ادا نمایند موافق است. اما به نظر وی مقامات سغد این اقدام خوب را به خاطر از مکتب دور کردن معلمان به مقامات نامقبول موردی سوء استفاده قرار دادند. بر پایه معلومات رسمی در حال کنونی در مکتب های میانه ولایت سغد حدود 1,700 آموزگار نمی رسد و تقریبا نیمی آنها در سال گذشته 2011 از کمی معاش و نبود امتیازات ترک پیشه معلمی کردند. و در همین حال با دستور وزارت معارف مقامات سوخت تصمیم گرفتند بیش از 350 مدیر مکتب ها را از کار سبکدوش کنند. برخی از آنها در مکتب دیگر به این وظیفه تعیین شده، برخی هم برای دائمی به نفقه خواهند رفت. سیف الله رحمتوف معاون مدیر اداره معارف سوخت در مورد هدف اصلی این اقدام به رادیو آزادی چنین گفت:
همین 10 سال 12 سال کار کند و یک جو و یگان خیلی دیگر امکاناتش نمیماند، بعضی اما این شخص ماندگی یگان پیشروی نمیشود، دیگرگونی نمیشود. اونجا و این خیلی شما هم میدانید که همین چیزه، همین یک راهبر اگر کهنه شود فوری امکاناتش تمام میشد، دیگر وای دیگرگون کرده نمیتواند. اگر وای گرفته یک آنجای دیگر با ماهی دیگر ممکن که اونجا با از دیگر فعالیتش بهتر شد.
اما محمد نظیر احمدزاده معلم سابقه دار از مکتب رقمی 3 شهر خوجند میگوید حرف های منصبداران اداره معارف را به شرط قبول دارد که بجای معلمان سابقه دار از مکتب برکنار شده، کادرهای واقعا با معلومات و با تجربه را بجای آنها به کار جلب کنند. و می افزاید:
معلمان سابقه دار که آنها تجربه زیادی کاری دارند جای خالی کنیم با جوانان، من اندیشه میکنم که با مانند آن که هوسکاران زمین میگیرند و با آن زمین سر و کارداران نیستند. ما خرسندیم که حتی که از 50 سالی هم ما جای خالی کرده تیم، لیکن به شرطی که فرزند خلق اداره کرده با آنها سواد قضایی داده توانند.
معلم احمدزاده افسود که سنش به 70 رسیده باشد هم نمیتواند ترکی کاری مکتب کند و میگوید تا حال برای نگهبانی آثارخانه مکتبش که قریب 30 سال پیش تأسیس داده بود و تا حال این کاری بیمزد را بر دوش خود دارد جایگزین پیدا نکرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و واقعا شنونده ارجمند، شما چی نظر دارید؟ باید مدیران مکتب هایی که مثلا سال خورده شدند و به زمان بازنشستگی رسیدند بازنشسته شوند و یا در زمانی که معلم نمیرسد کار خود را ادامه دهند؟ در وبسایت ما نویسید در نشانی آزادی.org و یا آزادی.تیجه یک آگهی کوتاه داریم، سپس گزارشی دیگر.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجه یا آزادی.org.
هر سال روزی 31 مارس در سراسر جهان ساعت زمین برگزار می شود و در این روز در شهرهای بزرگ نیروی برق را برای یک ساعت خاموش می کنند. البته نه مجبوری بلکه داوطلبانه. هر کس باید از استفاده نیروی برق یک ساعت پرهیز کند تا آلودگی ها به هوا کمتر خارج شود و زمین ما به حدی هم باشد پاکتر ماند. اما در تاجیکستان این کار را می کنند. همکارم نور محمد خلزاده در این باره صحبت داشت با برات یوسفی خبرنگار ما در دوشنبه و از او پرسید در تاجیکستان هم تدبیر جهانی یعنی ساعت زمین اجرا خواهد شد؟
در خیابان‌های دوشنبه ما با مردم هم یک صحبت داشتیم. اونا اصلا از این چنین معرکه ها آگاهی ندارد، ولی ما نظر اونا را خواستیم بگیریم که آیا اونها اگر چنین معرکه اعلان شود شرکت خواهند کرد یا نه، و نظرشان به این چنین معرکه ساعت برای زمین یعنی خاموش کردن برق چی است؟
یک ساعت نه زور میشم نه کم میشم، یک کل خیر شو کنم ممکن است.
Я считаю, что в такой акции должен принимать или может принять участие каждый, кто хочет или не хочет.
Один ساعت چراغ نبودن برای تاجیکستان ما یگان آسیب نمیبیارد. مرحمت.
و در خود دوشنبه هم اونا گفتن که چون روزهای میشود که چند ساعت خاموش میکنند برق و ما زید نیست که یک ساعت اگر به خاطر زیست محیطی و هیچ سیاره چنین معرکه اعلان شود اونها شرکت میکنند.
ببینید در کشور مثل تاجیکستان که در یک شبانه روز نه تنها یک ساعت بلکه چند ساعت برق را خاموش میکنند، رعایت چنین تدبیر یعنی ساعت زمین یگان اهمیت دارد؟
مقامات وزارت انرژتیک شرکت برق تاجیک و نهایت حکومت تاجیکستان به قبل همین چنین یک معرکه را هر سال راه اندازی میکنند، یعنی ساعت ها مردم تاجیکستان به برق میشینند و عادت هم کردند. ولی به هر صورت اگر در شهرهای بزرگ که مثل دوشنبه که این سال برق خاموش نشده بود، اگر یک ساعت مثلا برق کاملا خاموش کنند صرفه میشود برق. ولی فکر میکنم که به این هم چنین صرفه کاری ها در تاجیکستان غیر رسمی و رسمی جاری شده است.
همکارم برات یوسفی صحبت میکرد و با این صحبتی او رسیدیم به پایان بخش دومی مجله بامدادی. سپاسگزاریم که با ما هستید. لحظه بعد برنامه دنیای اقتصاد است، بعد آن برنامه موسیقی آینده ساز. با ما بمانید.